بوتی تولید میشه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت 13. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. دانشکده.
این برنامه استعدادیابی ورزشی.
به نام خدا، به نام خدایی که در همین نزدیکی است، عرض سلام، ادب، ارادت به همه اونهایی که شنونده شبکه رادیویی ورزشند و برنامه استعدادیابی ورزشی رو دوست دارند. از اونجایی که همه ما دنبال این هستیم که این همه استعداد تو کشورمون به چه سرانجامی میرسند، این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم به اتفاق تهیه کننده و سردبیر آقای عباس حیدری، صدا بردار سرکار خانم مرضیه میر سلیمانی و من امیر هوشنگ کاظمی. اگر قصد دارید گزارشگر افتخاری ما باشید و یا اینکه از استعدادهای منطقتون برای ما تعریف بکنید، شماره پیامک 30306 در اختیار شماست. در این برنامه یک مهمان حضوری داریم، سرکار خانم دکتر فاطمه کیبانی، نایب رئیس فدراسیون و مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون تنیس روی میز. در این برنامه جناب آقای دکتر محسن حلاجی، استادیار دانشگاه فرهنگیان، هم در ارتباط تلفنی ما رو همراهی خواهند کرد. و اما آخرین مقالات و پژوهش‌های علمی رو در خصوص استعدادیابی از زبان آقای یزدی خواهیم شنید. خب سلام میکنم به مهمان برنامه، سرکار خانم دکتر فاطمه کیوانی، خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، مخصوصا شنونده هایی که ورزشی هستن و ورزشکار.
ممنونم جناب آقای دکتر حلاجی عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، سرکار خانم دکتر کیوانی، مهمانتون و همه شنوندگان عزیز که همکنون در حال شنیدن این برنامه هستند.
زنده باشید. جناب دکتر، گویا در محیط دانشگاه هستید، درست عرض میکنم؟
بله بله، سر کلاس بسید.
زنده باشید. پس بذارید از شما شروع بکنیم که این لطف رو کردید کلاستون و زمانش رو به ما اختصاص دادین. سر کلاسین، تو دانشگاهین، استعداد میبینین، به عنوان یک استاد چه باید کرد با یک استعداد؟
عرضم خدمتون که من یه تاریخچه اول خیلی مختصر خدمتتون بگم، بعد پاسخ سریعی به سوال شما بدم. استعدادیابی ورزشی ابتدا در سازمان تربیت بدنی سابق که دنبال میشد، در حالا مرکزی هم درست کرده بودن که در واقع مرکز تنش آقای جسمانی و اینها بود. از سال 80 بنده با همکارانم در آموزش پرورش این کار رو رسما دنبال کردیم. تقریبا فکر کنم اولین پست استعدادیابی ورزشی بشه رسمی رو من اون موقع در آموزش پرورش به عنوان کارشناس مسئول این کار داشتم. هم کتاب ترجمه کردیم، مقالاتی نوشتیم و تقریبا کل استان‌های کشور مراسمی برای استعدادیابی فعالیت های تندرستی بچه ها شکل گرفت، وسایل و سنجش و آزمون ها و تمام این تست ها برنامه ریزی شد و تا حدودی دنبال شد. بعد دیگه متاسفانه مدیریتش عوض شد، همه رها شد.
بذارید همینجا سوالمو بپرسم آقای دکتر. ببینید، شما رفتید به خاطر اینکه استعدادیابی رو علمی بکنید سراغ تحقیق، مقاله، پژوهش و کتاب، درست؟
بله.
به این نتیجه رسیدید، کتاب ترجمه کردید، تحقیق کردید، یک مقاله خروجی برای استعدادیابی بومی رو شما طراحی کردید.
درست؟ بله، سعی کردیم که از اون الگوها بگیریم ببینیم که تو ایران چطوری جواب
میده. زنده باد. سرانجام چی شد؟
نهایتا این شد که ما این قضیه رو تقریبا رها شد، به خاطر علتش این بود که همه فکر میکنن که حالا اگر مثلا چهار تا وسیله بذارن و چهار تا امکانات بذارن قضیه استعدادیابی تموم میشه. حتی اگه شما بهتر متخصصا رو بیارید بعد علمی قضیه رو جلو ببرن،
بله،
بعد بچه‌ها رو حتی اون مراحل استعداد، کشف استعداد رو پشت سر بذارید. معمولا روش انتظار این میده که معلم نقشی ایفا بکنه، تشکیلات و آموزش پرورش نقشی ایفا کنند، این استعدادها کشف بشن، نوبت بیان تربیت بشن، که مثلا ما تو کانونهای به حساب ورزشی خودمون نه در مدرسه میتونیم تا حدود استعدادها رو پرورش بدیم، یا زمینش رو فراهم کنیم که پرورش پیدا کنن.
درست.
چنانش به شکل موازی فدراسیون‌ها این کار رو میکنن و نهایتا پس از این پرورش ها استعدادها در واقع بیان در سطوح قهرمانی بهشون رو شکوفا کنن، نشون بدن. اما همه این مراحل که شما نگاه میکنید و هزینه هم میشه کنم، استعدادیابی در بین علوم ورزشی در حوزه مدیریت قرار میگیره. علتش چیه؟ به خاطر اینکه استعدادیابی با حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی به حساب چالش داره و بایستی اونا حمایت بکنن، کمک بکنن و به حساب دست همه رو ورزشکار و
دکتر. من عذر میخوام صحبت شما رو قطع میکنم، میخوام یه لطف بکنید کلمه چالش رو اجازه بذارید حذف بکنید. چالش کلمه ایست که ریشه آذری داره و اون معنایی که ما ازش میخوایم رو قاعدتا به ما نمیده. این چیزیست که فرهنگ سر رو اعلام کرده. من جسارت میکنم حرف شما رو قطع میکنم، اما زنده با درگیریم. شما میفرمایید که تحقیق کردید، به نتیجه رسیدید، رها شد و اون کاری که الان داره انجام میشه درست است یا نیست؟
الان کاری که ما میخواییم انجام بدیم یا انجام میشه زمانیه که از بعد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی طلب بکنه. یعنی کسی دنبال ما بشه بگه آقا اگه شما وقتتو داری صرف میکنی اینقدر دیگه من نه پول دارم نه وقت دارم، کشور من پرچمش این میاد پایین.
صحیح. یعنی میفرمایید نظارتی بر اون چه که الان کمیته استعدادیابی ها انجام میدهند صورت نمیگیرد؟
این حالا من که چون توی مباحث نظارتی کلان وزارت ورزش نیستم، کلان وزارت میشه اطلاعاتی گرفت.
بله.
مسئولین در خصوص این قضیه چیکار میکنن؟ آیا بودجه ها همینطوری داره صرف میشه برای همه؟
این که شما میفرمایید آموزش و پرورش موازی وزارت ورزش داره یه کاری رو انجام میده، همه دارن همین کار رو میکنن و بودجه های سنگفتی هم صرفش میشه، این درسته. اما بذارید ببینیم خانم دکتر کیوانی نظرشون چیه که راجع به این موضوع. خانم دکتر شما نظرتون چیه؟
من فراموش کردم. آقای دکتر حلاجی خدمتون سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم و خدا قوت. به مباحث خوبی اشاره فرمودن آقای دکتر، اما من فقط میخواستم یه نکته رو آقای دکتر اشاره کنم که بحث استعدادیابی رو حالا وزارت ورزش تا یه حدی بودجه رو جدا از در واقع بودجه اصلی در نظر گرفته در اختیار فدراسیون ها قرار بده، اما با این همه مشکلاتی که از بخش اقتصادی، از بخش سیاسی و حالا به هر حال حتی فرهنگی گریبانگیر جامعه ما هست، ما چه کمکی میتونیم به مستعدین بکنیم؟ یعنی کسایی که در بخش استعداد میتونن در واقع بعدن نخبه های ما باشن و در واقع قهرمانان ما. فدراسیون تنیس روی میز سیاستی رو دنبال کرده که به هر حال با خانواده ها و با شهرداری ها و حتی خود آموزش و پرورش یک حلقه ارتباطی بسیار تنگاتنگی رو برقرار کرده و حالا من فقط فدراسیون تنیس روی میز رو عرض میکنم خدمتون، تا الان هم خدا رو شکر موفق بوده، به دلیل اینکه ما برای اولین بار بعد از 40-50 سال تونستیم از بخش استعدادیابی فردی رو در مسابقات هوبس که رده سنی 11-12 سال جهانی رو شامل میشه، هم در بخش پسران به عنوان نفر اول جهان 2 دوره و هم در بخش قسمت آسیایی یعنی مسابقات آسیایی هوبس آسیا یکی از دخترای مستعد ما راهی مسابقات شد و نفر سوم آسیا شد و همه اینا از قسمت استعدادیابی. اما
آقای من عذر میخوام حرف شما رو قطع میکنم، یعنی شما میفرمایید مسئله عینی دارید که روشتون درسته، استعدادیابیتون داره جواب میده.
بله قطعا اینه؟ البته عرض کنم خدمتتون ما هم توی در واقع کارمون یه سری مشکلاتی رو داریم، از جمله آقای دکتر حلاجی هم اشاره فرمودن بحث اقتصادیه، چون واقعا بودجه‌ای که وزارت ورزش در اختیار قرار میده
این رو عرض میکنم
کفایت نمیکنه.
این رو عرض میکنم بله. در وضعیت اقتصاد مقاومتی هستیم، بودجه‌ای که قراره صرف استعدادیابی بشه قاعدتا در ردیف بودجه‌های عمرانی دیده میشه یا بودجه‌های معمولا مازاد. ببینید یک امر حیاتی نیست که مثل آب، مثل خوراک نیاز مبرم مردم باشه، میره ردیف‌های بعدی بودجه. وقتی شرایط اقتصاد مقاومتی هست طبیعتا اونا عدد کم میشه، میرسه به رتبه‌های اول مهمتر که حیاتی هم برای مملکت. این که رقم کم هست درست میفرمایید، اما بحث من سر اینه آیا روشی که داره انجام میشود درست است یا نیست. جناب دکتر میفرمایند ما یه زمانی کمیته تشکیل دادیم، سالها پیش تحقیق کردیم، پژوهش کردیم، کتاب ساختیم، علمی شروع کردیم استعدادیابی رو بومی کردن، اما رها شد. پس طبیعتا از وضعیت موجود ایشون راضی نیستن، درست عرض میکنم جناب دکتر حلاجی؟
اون بحث اقتصادی یه بحثش روی روش استعدادیابی که ایشون فرمودن.
بله
یعنی بین روش های مختلف ما روش هایی داریم که ارزون قیمت تر هستن، ساده تر هستن، اون جواب هم هستن.
بله
یه روش های هستن خیلی گرون قیمت هستن، نیاز به فضا و تجهیزات و وسایل حفظ و مراقبت از اینا می... حالا من یه نکته دیگه از بحث اقتصادی من منظورم بود
بفرمید.
من نگاه کنم زمانی که یک تیم تنیسی میره مقام میگیره بعد اون پرچم میره بالا، این اتفاقی که میفته از نظر سیاسی اجتماعی که ما میریم بالا، از نظر اقتصادی هم کشیده میشیم میریم بالا، برندا کمک میکنن کنار این روش بدامون، همه چیز تغییر میکنه.
امکانش هست اما قطعا اینطور نیست که حتما ما پرچم اون بالا میره وضعیت اقتصادیمون روش میکنه.
حال اینا به هم میگه. حالا من یه نکته میخوام شما بگم، اگه پژوهشگرا بیان الان اولا ببینن که چه روش هایی تو ایران ساده تر جواب میده، تو ایران
حرف شما منطقیه. آقای دکتر حلاجی سوالم اینه، آیا شما موقعی که داشتید تحقیق میکردید برای بحث استعدادیابی به این فکر هم رسیدید که ما باید مربیانی داشته باشیم که خودشون استعداد باشن، استعداد پرور باشن؟ ببینید هر مربی امکان پرورش استعداد رو نداره، توانش رو نداره. خانم دکتر شما یه همچین چیزی رو در مجموعتون لحاظ کردید؟
بله ما تقریبا میشه گفت سالانه 4-5 تا کارگاه های آموزشی برای افرادی که استعدادیابی میخوان بکنن و یا بعدش میخوان مربی بشن داریم و البته خیلی عرض کردم خدمتون حلقه ارتباطی خیلی تنگاتنگی با آموزش و پرورش داریم و خوشبختانه عرض کردم خدمتون این کارگاه ها به ما جواب داده. الان بسیاری از شهرستان ها که تا الان واقعا میگم در تنیس روی میز خیلی جزء در واقعش استان هایی بودن که خط قرمز کشیده بودیم که اینا خب برای کم فعالیت هن. ولی الان در بخش پایه برای خودشون یلی شدن و مطرح شدن و
یعنی شما
انگیزه شدن،
مربی رو پرورش دادید، کارگاه گذاشتید، آموزش دادید، مربی پیدا ساختید که بتونه استعداد کشف بکنه.
مربیانی که در استانها دارن کار میکنن یا به هر حال میخوان استعداد یابی کنن، ما اونا رو در واقع علمی ترشون کردیم، راه ها رو بهشون نشون دادیم، مرتب ازشون بازخورد میگیریم که چه اتفاقاتی در استانهاشون دارن میافتن. خودمون اردوهای در واقع سالی یکی دو تا اردو میذاریم، اونا رو به در واقع
یعنی به روز نگهشون
میذاریم. 100% نگه داشتش آقای کاظمی از استعدادیابیش خیلی سخت تره، همونطور که آقای دکتر حلاجی هم فرمودن این نگه داشتش. ما دنبال در واقع حمایتگرای مالی هستیم، حامیان مالی خیلی به ما کمک کردن تو این زمینه و عرض کردم خدمتتون ما اردوهای بین المللی گذاشتیم آقای دکتر حلاجی، خیلی سخت بود برامون.
من یه اشاره بکنم،
کشور قطر، آذربایجان، ترکیه و اخیراً با عمان اردوهای مشترکی گذاشتیم، بچه‌ها رو به رقابت‌های دوستانه فرستادیم تا آماده کنیم برای مسابقات رسمی فدراسیون جهانی و موفقم بودیم خوشبختانه.
شکر شکر. اما اجازه بدیم بریم سراغ آخرین مقاله ها و تحقیقات در حوزه کشف استعداد که آقای یزدی عزیز زحمتش رو کشیدن، این رو بشنویم برگردیم سر بحثمون.
بله در خدمت هست.
بانوید خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شبکه رادیویی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران و عرض ادب و احترام به همه عزیزانمون، به خصوص مهمانان محترم برنامه. به سمتون برسونم تدوین شاخصهای استعدادیابی در رشته فوتبال، عنوان مقاله است که آقای سجاد دوستداری، کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، با همراهی خانم دکتر فریده اشرف گنجویی و دکتر سید حمید سجادی، اعضای هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، در مورد اون تحقیق و پژوهش میدانی انجام دادن. به سمتون برسونم استعدادیابی فرایندی است که از طریق آن نوجوانان و جوانان ارزیابی می‌شوند و به شرکت در رشته‌های مناسب که امید موفقیت بیشتری از آنها می‌رود تشویق و هدایت خواهند شد. تمایل به شناسایی استعدادهای ورزشی در بسیاری از کشورها طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. بسیاری از باشگاه‌ها بازیکنان مستعد را در سنین نسبتاً پایین ثبت نام می‌کنند و تحت برنامه‌های تخصصی قرار می‌دهند تا توانایی‌های آنان را تکمیل کنند. بنابراین انتخاب، رشد و راهنمایی حرفه‌ای بازیکنان جوان در صدر اولویت‌های بسیاری از باشگاه‌های درجه اول قرار گرفته است تا بتوانند مقام و وضعیت تجاری و ورزشیشان را حفظ نمایند. بیشک بی‌توجهی به برخی از عوامل یا پیش نیازهای اولیه و تعیین کننده که تحت عنوان استعدادیابی مطرح است، اگرچه احتمال موفقیت را ناممکن نمی سازد، اما بی تردید محدود و ضعیف خواهد کرد. این پیش نیازها می توانند دارای جنبه آنتروپومتریکی، فیزیولوژیک، مهارتی و روانی باشند. یک برنامه استعدادیابی موفق زمانی کاربرد خواهد داشت که بتوان شاخصها و عوامل مؤثر تعیین کننده و مورد نیاز آن رشته ورزشی را به درستی شناسایی کرد. با تعیین این عوامل و انتخاب کردن افراد مستعد بر اساس آنها میتوان انتظار داشت و یا پیش بینی کرد که درجه موفقیت ورزشکار مستعد چقدر خواهد بود. این پژوهش در صدد آن بوده است که مهمترین شاخصهای استعدادیابی در رشته فوتبال را معرفی کنند. علاقمندان شبکه رادیویی ورزش می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی این شبکه رادیویی با برنامه همیشگی خودشون همواره در ارتباط باشند. شما را به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
متشکرم از آقای یزدی عزیز. اما ببینیم مهمانان عزیزمون نظر خاصی راجع به این تحقیق دارن یا نه. جناب دکتر حلاجی، شما نظر خاصی راجع به این تحقیق دارین؟
من از خدمتتون تشکر میکنم آقای دکتر یزدی. ایشون الان راجع به چیستی استعدادیابی صحبت کردن، تعاریفی دادن، تعاریف متعددی تعاریفی دادن و بعد راجع به چگونگی اجرا توی برخی از حساب شاخصهایی که
زنده باد.
اما من بحث من با شما راجع به اینا نیست. اینا الان تو دنیا شناخته شده، خانم دکتر کیوانی هم کارگاهی که میذارن همینا. خب مسئله ما راجع به چرایی استعدادیابیه.
دقیقاً من خواستم بگم متمم این گزارش چه میتواند باشد. حالا اون متمم رو شما بفرمایید.
این متممی که من خواستم خدمتتون عرض کنم، من یه سرچی کردم که شما بتونم اطلاعات دقیق‌تری به شما بدم. متأسفانه تو خود دنیا هم خیلی راجع به چرایی استعدادیابی پژوهش‌های شسته رفته من ندیدم. اما اگر ما اصلا رها کنیم بیایم تو کشور خودمون پژوهش‌های انجام بشه که واقعا آیا دیدگاه مدیران و دیدگاه جدا، دیدگاه ورزشکاران جدا، دیدگاه مربی جدا، اینا رو استخراج بشه. مؤلفه‌های متعددی که چرا باید استدلال انجام بشه بیرون بیاد، یه مقدار یک دستی و همینطور اولویت اینها که اول اولویتشون چیه، آیا اولویت اول بحث اقتصادیه، بحث اجتماعیه، بحث نمیدونم وطنی و بحث سیاسی چیه که ما الان بایستی خیلی به اون اهمیت، این اولویت ها به نظر روشن میشه. باید دوباره بین مخاطبین و کسایی که دارن تو این کار میکنن راحت تر میتونن بفهمن که دنبال چیه.
زنده باد آقای دکتر حلاجی. چون زمان این برنامه تقریبا رو به انتهاست، میخوام خواهش کنم اجازه بدید فعلا با شما خداحافظی بکنیم، در برنامه بعد این اولویت های چرایی رو با شما بحث رو شروع بکنیم به ادامه بدیم. موافقی؟ متشکرم. متشکرم از اینکه زمان کلاس درستون رو به ما اختصاص دادید.
زنده باشید. بنده و شما تشکر میکنم. خانم دکتر کروانی هم تشکر میکنم از شما. خدا
زنده باد.
خیلی ممنون.
بزرگواری. بزرگواری. فعلا با تو خدافظی میکنم.
یا علی خدافظ.
خدا نگهدار. خانم دکتر، راجب مربی های صحبت قرار بشد بکنیم که وظیفه‌شون استعدادیابیه. تنیس روی میز گفتید کارگاه برگزار میکنه، کلاس میذاره، مربیان رو پرورش میده که استعداد رو چطور کشف کنن. هر مربی توان کشف استعداد داره، یه چیزی باید تو مربی باشه که بتونه استعداد.
آقای کاظمی، من خدمتتون عرض کنم که اولا تشکر میکنم از آقای دکتر یزدی که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. آقای دکتر حلاجی ممنونم که خب به هر حال تو این بحث و مقوله استعدادیابی به هر حال به هم دیگه کمک میکنیم که این بحث رو در واقع به اتمام برسونیم و سپاسگزارم از شما. فقط این نکته رو عرض کنم آقای کاظمی، یه موردی که بسیار مهمه اینه که ما خودمون به هر حال توی هر فدراسیونی چند تا کارشناس هست و متخصص هست که در رشته ورزشی خودش تخصص داره. یکی از وظایف ما تشخیص و در واقع استعدادیابی خود مربی است در همین مقوله.
این دقیقا سوال منه.
بله، استعدادیابی خود مربی است. ما در واقع مسابقاتی که برگزار میشه در رده سنی بالاتر خودمون مراجعه میکنیم به استانها. من خودم سالانه شاید بگم 7-8 تا استان رو تحت پوشش قرار میدم، میرم با مربیاشون در ارتباط هستم و اونجا نظرمو اعمال میکنم به رئیس هیئت که بر فرض مثال از بین 8 تا مربی شما این دو مربی به درد پایه میخوره و به درد استعدادیابی میخوره، این دو مربیتون به درد رده سنی نوجوانان و جوانان و الی آخر. بنابراین یکی از مهمترین مسائلی که شما هم اشاره فرمودید بحث استعدادیابی مربی هاست که خدا رو شکر ما در این زمینه، من الان بر فرض مثال تو کمیته استعدادیابی 2 مربی بودن از استانهای مختلف که هر سال بازیکنان خودشون رو می آوردن، یعنی مستعدین خودشون رو می آوردن. من دیدم که اینا واقعا دارن درست کار میکنن. بازیکناشون هر 6 ماه 7 ماه یک بار که ما اردو میذاریم پیشرفت میکنن. مربی اصلیشون هم که خودشونه. یه سری در واقع مواردی رو که در بحث استعدادیابی ما بهش اهمیت میدیم رو بله بهشون اشاره میکنیم، بهشون بازخورد میدیم و اینا کار میکنن. الان اینا رو آوردیم توی اردوهای ملیمون، از اینا استفاده میکنیم.
زنده با
خودمون اینجا میدونیم که بله با کدوم مربی ها ما در واقع باید همکاری کنن با ما، ولی خب باز هم ما مشکلاتی رو داریم. یه سری وسایل الکترونیکی و یه سنسورهایی رو برای انجام تست‌های آمادگی جسمانی داریم. باورتون نمیشه آقای کاظمی، من اینو اشاره کنم خدمتتون، روز اولی که من بحث پلانک رو به میون کشیدم در واقع تست اولیه‌شون بود، گفتن هیئت‌ها زنگ زدن که بچه‌ها نمیتونن. گفتم تمرین میخواد، هماهنگی عصب‌عضله است. الان بچه‌ها تو بحث نخبه‌گزینی 7-8 دقیقه پلانک رو دارن میستن و این باورتون نمیشه. یک مسئله بود که همه خود مربی‌ها هم الان پی بردن که بچه‌ها توانایی اینو دارن، مستعد هر چیزی هستن و خب اونایی هم که استعدادش رو ندارن ما راهنمایی میکنیم به رشته‌های دیگه.
شما بزرگترین کمکی که امروز به برنامه ما کردید این بود که نگرانی ما رو مقدار مرتفع کردید. نگرانی من نوعی به عنوان یک پدر، به عنوان کسی که فرزندش استعداد ورزشی داره میخواد شناخته بشه، اینه که آیا مربی هست که بتونه استعدادش رو ببینه. این برای خیلی از شنونده های ما مهمه. بچه‌شون وقتی میره تو سالن ورزشی نگرانند مربیش مربی هست، توان استعدادیابی دارد، بله. حمایت می شود. بله. شما این نگرانی رو تقریبا در این برنامه رفع کردید. امیدوارم تو برنامه بعد هم سعادت داشته باشیم از حضور شما.
انشالله در خدمتتون هستم آقای کاظمی. خدا قوت هستم.
متشکرم و سپاس از همه شنوندگان خوب، دوست داشتنی و مهمان شبکه رادیویی ورزش. خدا نگهدار.
به 92 مگاهر آگاهی و دانایی
برنامه تلاش داره از دیدگاه فیزیولوژی اصول علمی و حاکم
تحرک و نشاط
فاصله وقت از دست میدیم روی زمین نشینیم دستمون رو به حالت
تفریح و سرگرمی
من بزرگتر کمیز میگم
آقای سلام این یه علی
سلامتی و تندرستی
یه بحثی هست به اسم گرسنگی سلولی وقتی هست که
اخبار و رویدادهای ورزشی
در پایان این رقابت ها تیم ایران با کسب 3 مدال طلا و 2 نقره
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
همراه با صدای تندرستی، نشاط و دانایی رادیو ورزش
کوچه ها از تر سنگین تر شود یک آه هم گل می کند تا شهر رنگین تر شود درون میپوسد و با یک تلنگر میرود دستان مادر بعد هم دور از تصور میرود چله به چله عشق را از غم به شادی میبرد خود از لبخند را با عشق با خون می خریم
خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. من والیزاده هستم. همونطور که میدونید امروز ساعت 16:15 از مرحله کشتوم پایانی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه ایران، تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان تیم صنعت نفت آبادان هست که انشاءالله این بازی رو من از همون ساعت 16:15 به طور مستقیم برای شما عزیزان از ورزشگاه آزادی گزارش خواهم کرد. در مرحله 1/16 تیم پرسپولیس موفق شده که ماشین سازی تبریز رو 1-0 ببره و به 1/8 راه پیدا کنه.